آیا برندها باید در شیوه همکاریشان با اینفلوئنسرها تجدید نظر کنند؟ نگرانی از کلاهبرداری و عدم شفافیت بر فضای اینفلوئنسر مارکتینگ سایه انداخته. با اینکه این نوع کسب و کار و اقتصادی که بر پای آن شکل گرفته هنوز خیلی جوان است. ما از بازاریابان و کارشناسان رسانه پرسیده‌ایم که چطور میتوان بخش اینفلوئنسر را به تجارتی پایدار تبدیل کرد و برای این کار به چه چیزهایی نیاز است. آیا برندها باید از همکاری با آنها خودداری کنند؟ اینفلوئنسرها چطور باید ماندگاری در این بازی رقابتی را تضمین کنند؟ و آیا آژانس‌هایی که تعهد کردند که در این بخش خدمات ارائه دهند می‌توانند از فراز و نشیب‌ها و پیچ‌های خطرناک این بخش جان سالم به در ببرند؟
آدام ویلیامز، مدیر عامل پلتفرم اینفلوئنسر مارکتینگ تاکومی.
برندها همین حالا هم ایجاد تغییراتی برای همکاری بهتر با اینفلوئنسرها را شروع کردند. آنها دیگر نمی‌خواهند به اینفلوئنسر مارکتینگ بابت پروژه‌های گذری فقط ناخنکی بزنند. در عوض به فکر مشارکت‌های انحصاری بلندمدت افتادند و اینکه چطور می‌توانند آن را با کل ترکیب بازاریابیشان هماهنگ کنند. داشتن ساختار فکری بلندمدت برای کمپین‌های اینفلوئنسر مارکتینگ به افزایش پایداری و اعتبار کمک می‌کند. اگر مصرف کنندگان ببینند اینفلوئنسرهای مورد اعتمادشان در مورد یک محصول محتوا منتشر می‌کنند و در ازایش پول می‌گیرند، شاید دوباره این ایده تقویت شود که آن اینفلوئنسر دلبستگی واقعی با آن محصول دارد و تعریفی که از آن برند می‌کند دوباره بتواند اعتماد مصرف کنندگان را جلب کند. اما برای اینکه این اتفاق بیفتد، برندها باید آزادی بیشتری برای خلاقیت به اینفلوئنسرها بدهند. بیشتر اینفلوئنسرها فریاد می‌زنند که دلشان می‌خواهد کنترل خلاقانه بیشتری روی پست‌هایشان داشته باشند. بر اساس بررسی که ما انجام دادیم، 83% از آنها این موضوع را در اولویت اولشان قرار دادند. با اینکه برندها معمولاً دادن آزادی عمل بیشتر به اینفلوئنسرها را خیلی ریسکی می‌دانند، اما وقتی به آنها اجازه می‌دهند که خودشان محتوا را انتخاب کنند، میزان شفافیت و صداقت پست‌ها بالاتر می‌رود و به نظر قابل اعتمادتر می‌رسد. هرچند ممکن است این تغییرات خیلی جزئی به نظر برسند، اما می‌توانند تا حدی اعتمادی که در رسوایی‌های نظیر فستیوال فایر از دست رفته را بازسازی کنند. برندها مجبورند برای شروع مشارکت‌های معتبر با تأثیری در چارچوب قانون با اینفلوئنسرها که بتواند تجارتی پایدار از این بخش بسازد، خیلی بیشتر از همیشه تلاش کند. توضیح این که فایر فستیوال جشنواره موسیقی بود که سال 2017 توسط بیلی مک‌فارلند، مدیر عامل شرکت رسانه‌ای فایر، برای ترویج اپلیکیشن رزرو موسیقی این شرکت برگزار شد. جشنواره توسط اینفلوئنسرهای معروفی مثل بلا حدید و کندال جنر و بسیاری دیگر در اینستاگرام معرفی شد، در حالی که بسیاری از آنها هیچ وقت نگفتن که برای این کار پول گرفتن. در نهایت شرکت کننده ها که قول پذیرایی VIP به آنها داده شده بود، با تأخیر در پرواز، کلبه های نیمه ساخته برای استراحت و ساندویچ های پنیر سرد مواجه شدند که این تجربه را برایشان به کابوسی در باهاما، شهر برگزاری جشنواره، تبدیل کرد. بیلی مک‌فارلند مارس 2019 در دادگاه به جرم کلاهبرداری و فروش بلیط‌های جعلی به 6 سال حبس و پرداخت خسارت 26 میلیون دلاری به سفارش دهندگان محکوم شد. دیزی بوئتنگ، مدیر رسانه‌های اجتماعی لوازم آرایشی میبلین. برای افزایش پایداری در بخش اینفلوئنسر، برندها همین حالا هم روی شیوه تعاملشان با اینفلوئنسرها متمرکز شدند. مشخصا در مورد بسته‌های محصول و هدایایی که برای آنها ارسال می‌کنند، حالا دیگر بهینه‌تر کار می‌کنند تا جایی که بعداً بیشترین منفعت را هم برای برند ایجاد کند. از وقتی که برندها تصمیم گرفتند که با همکاری با اینفلوئنسرهای کلیدی که واقعاً محصولات آنها را دوست دارند، احساس علاقه واقعی نسبت به برندشان ایجاد کنند، این بخش هم به شکل فیزیکی پایدارتر شده و هم در روابط. اتفاقی که باعث می شود همکاری بین برندها و اینفلوئنسرها در کل معتبرتر و پایدارتر شود. اولی لوئیس، مدیر و بنیانگذار آژانس دفیت. بازاریابی اینفلوئنسری هنوز کاملا نابالغ است و برای حرفه‌ای‌تر ساختن این فضا باید کارهای زیادی انجام شود. بخشی از این فرایند برمیگردد به پرداختن به مسئولیت پاسخگویی و شفافیت در کل زنجیره تامین. یعنی اینفلوئنسرها باید به میل خود داده‌هایشان را با شرکایشان به اشتراک بگذارند و تحلیل‌های بلادرنگی را که می‌تواند به برندها کمک کند تا ارزش حقیقی تاثیرگذاری آنها و محتوایشان ارزیابی شود در اختیارشان قرار بدهند. فقط زمانی ارزش داره که پیش از این که برندها روی این موضوع پافشاری کنند و پیش از تهیه هر محتوای اتفاق بیفته. بنابراین مهمه که اینفلوئنسرها مسئولیت حاصل از درآمدشان را به خوبی به عهده بگیرند. از طرف دیگر اگر برندها واقعا کنترل و بازگشت سرمایه بیشتری را می‌خواهند، باید بهای واقعی کار داستان‌سراها را پرداخت کنند. با توجه به اینکه روابط عمومی داره بخشی از نفوذ و قدرتش را در رسانه دست می‌دهد و به کانال بازاریابی یکپارچه‌ای از ترکیب چند چیز تبدیل می‌شود، دوران هدیه‌های روابط عمومی هم به زودی جای خودش را به برنامه ریزی محتوایی و بودجه‌های خرید رسانه‌ای حساب شده می‌دهد. ریچ کیس، مدیرعامل، آژانس فورس فلور کریتیو. باید اول کارمان را با تعریف اینفلوئنسر مارکتینگ شروع کنیم. ما اعتقاد داریم که اینفلوئنسر مارکتینگ واقعی باید بر اساس خلق ارزش برای تمامی طرفین این بازی تعریف شود. یعنی برندها، اینفلوئنسرها و مخاطب. ساختن ارتباطی درست و قابل اعتماد میان برندها، اینفلوئنسرها و مخاطبانشان نقطه شروع است. همچنین باید در مورد پلتفرم هایی که می‌خواهیم از آنها استفاده کنیم هم فکر کنیم. الان به جای رسیده ایم که بیشتر گفتگوها به اینستاگرام ختم می‌شود و جایگذاری ساده محصولات در پست های اینستاگرامی. در حالی که اجتماعات و ارتباطات عمیق در یوتیوب و پلتفرم های هدفمندتر مثل تویچ و تیک تاک در جریان است. بهترین نتیجه همیشه از خلق محتوایی منحصر به فرد و سفارشی به دست می‌آید که درست به قامت مخاطبان دوخته شده باشد. اندی جانسون کریگ، مدیر روابط عمومی خیریه هلپ فور هیروز. برای خیریه ها بله، 100%. خلق محتوا برای خیریه ها یک بازی متفاوت در دنیای پیش در پیش تبلیغات نامحسوس است. از آنجایی که بسیاری از خیریه ها نمی توانند پول زیادی خرج اینفلوئنسرها کنند، بدگمانی در مورد پرداخت هم خیلی زیاد نیست. بیشتر ما به افرادی اعتماد می کنیم که به دلایل خود اعتقاد دارند، صدای برند را به گوش بقیه می رسانند و پیام ما را تقویت می کنند. داده های ما نشان می دهد که وقتی با اینفلوئنسرها کار می کنیم، ریچ یا دسترسی ما به طور میانگین 4 برابر از زمانی که از روش های معمول دیگر استفاده می کنیم بیشتر است. وقتی یک خیریه برای جمع‌آوری کمک مالی، افزایش سرمایه، نیروی داوطلب، امضای دادخواست یا تلاش برای هدفی خاص همه تکیهش به اجتماع است و با ترویج و حمایت سلبریتی ها به سرعت رشد می کند، دلیل محکمی برای ارتباط برقرار کردن با اینفلوئنسرها و مخاطبان دارد. به همین ترتیب می دانیم که موقع تیم ساختن با برندهای دیگر، وقتی از اینفلوئنسرها استفاده می کنیم، همه طرفین سود می برند. ما با اینفلوئنسرهای مد در مشارکت با برند دبنهامز همکاری کردیم و داده‌ها از بازدید وبسایت، سوایپ اپ استوری اینستاگرام، نرخ مشارکت یا انگیجمنت و در نهایت فروش افزایش چشمگیر را به نمایش گذاشت. برای اینکه بتوانیم افسار پشتیبانی بزرگی که از سمت دنیای ورزش داریم را در دست بگیریم، از الگوی مشابهی استفاده کردیم. چیزی که بیشترین هماهنگی را با مخاطبان اصلیمان دارد. فقط سال گذشته توانستیم با بازیکنان راگبی بزرگی مثل جانی ویلکینسون، کریس رابشاو و ریچل بارفورد همکاری کنیم و همینطور با تیم‌هایی مثل اسکارلت و سیج شارکس. قرار دادن برندمون در چنین فضایی نیاز به فکر کردن ندارد. وقتی اینفلوئنسرها واقعا به ما اعتقاد داشته باشند، بدانند چه کار می‌کنیم و چرا این کار انجام می‌دهیم، به سفرهای قدرتمند باور نکردنی و صدای برند ما تبدیل می شوند. سم بیکر، روزنامه نگار، سردبیر سابق رد و کازموپولیتن و بنیانگذار مجله آنلاین دپول. همه چیز در اعتماد و اعتبار خلاصه می شود. تولید کننده های محتوای خلاق و اینفلوئنسرها یکی نیستند و جمع‌بستن آنها با هم کمکی به کسی نمی کند. بعضی از تولید کننده های خلاق شگفت‌انگیز در اینفلوئنسر مارکتینگ هم مشغولند، در حالی که برخی از اینفلوئنسرها فقط دنبال درآمد بی زحمت هستند. وابستگی به تنها یک پلتفرم هرگز کار درستی نیست. اینفلوئنسر مارکتینگ باید از پلتفرم‌های مرکزی شبکه‌های اجتماعی فراتر رود. مخصوصاً که حالا اینستاگرام در الگوریتم‌هایش تغییراتی ایجاد کرده تا ریچ ارگانیک را کاهش دهد. اصلی ترین مسئله داشتن جامعه است که به دقت پرورش یافته. بسیاری از اینفلوئنسرها کلاً فراموش کردند که چرا فالوورهایشان از ابتدا آنها را فالو کرده بودند. فالوورها هم همینطور. فالوورها دلشان صمیمیت واقعی میخواهد، نه صمیمیتی ساختگی. از اینفلوئنسرهای خودتان استفاده کنید. نباید به جایگذاری محصول به عنوان روش جایگزین اورژانسی نگاه کنیم. برای من خیلی عجیب است که هنوز خیلی از برندها از همین شیوه استفاده میکنند. فیدهایی که از تبلیغات اسپانسری پر شده باشد مخاطب را عصبانی میکنند. اما محتوایی که به درستی تهیه شده صرف نظر از اینکه چه کسی پول تولیدش را داده همیشه مورد استقبال قرار میگیرد. مثالش میتواند پروژه الهام بخش شواس باشد که از همکاری داو با شرکت گدی ایمیجز شکل گرفته بود. همه چیز برمیگردد به کیفیت و انتقال. تولید کننده های خلاق با برنامه و نترز بسیاری وجود دارد. چرا با افرادی کار کنیم که به فالوئرها و برندهایی که با آنها همکاری میکنند سبک زندگی دروغین میفروشند؟ جیزر باکسر، مدیر رسانه‌های اجتماعی، آژانس ترایبال وردوید لندن. برندها می‌دانند که به انجام اینفلوئنسر مارکتینگ نیاز دارند، اما بسیاری از آنها نمی‌دانند چگونه. این ندانستن معمولاً منجر می‌شود به کمپین‌های گذری که هیچ هدف یا منظور مشخصی ندارند. راه حل کلیدی این است که به استراتژی بلندمدتی متحد باشیم که در آن به خوبی مشخص شده که می‌خواهیم چه چیزی در کمپین به دست آوریم، با چه روشی می‌توانیم به آن برسیم و کدام اینفلوئنسرها می‌توانند بهترین نقش را در راه رسیدنمان به این هدف ایفا کنند. اینفلوئنسرها را باید بر اساس برندشان، تعداد مخاطبشان و آمارهای صفحاتشان انتخاب کنیم. کمپین هم بعداً باید در یک بازه زمانی طولانی مدت سنجیده و بهینه شود. بهتر است برندها تمرکزشان را روی اینفلوئنسرهایی بگذارند که بیشترین هماهنگی را به برندشان دارند. اینفلوئنسری که با ارزش‌های برند شما همسوست، کسی که مخاطبانش در بازار هدف شما هستند. فالوورهای اینفلوئنسر باید با دقت بررسی شوند تا از مشخصات آماری آنها مطمئن شوید. در این بررسی‌ها مثلا باید موقعیت مکانی، سن، جنس و نرخ مشارکتشان در نظر گرفته شود. بسیاری از اینفلوئنسرها مخصوصاً آنها که مدتی خیلی در معرض توجه بودند، ممکن است فالوورهایشان را خریده باشند تا رقم فالوینگشان را بالا ببرند. برندها باید خیلی با دقت این پروفایل‌ها را مدیریت کنند، چون همیشه تعداد بالای فالوور مساوی مخاطبان پروپاقرص واقعی نیست. برای اطمینان از اینکه محتوا به خوبی در میان عموم مردم بازتاب می‌یابد، با گروه متنوعی از اینفلوئنسرها همکاری کنید. انتظاراتتان را در مورد محتوای اینفلوئنسرها تنظیم کنید. تصمیم بگیرید یا در مورد چیزی که از آنها می‌خواهید کاملاً شفاف باشید یا بپذیرید که نتیجه همکاری تا محتوای واقعاً ضعیف باشد. در مورد خلاقیت مصر باشید. نمی‌شود فقط محصولتان را در اختیار اینفلوئنسر بگذارید و از او انتظار داشته باشید محتوای جذاب و شگفت‌انگیز تحویلتان بدهد. باید با اینفلوئنسر خود برای خلق محتوای عالی که بتواند در بازار شلوغ متمایز جلوه کند همکاری کنید. هری هوگو، همبنیانگذار آژانس سوشال مدیای دگوت. بهتر است برندها و آژانس‌ها ابتدا کمی از نزدیک با اینفلوئنسرها و تولیدکننده‌های محتوای خلاق در شبکه‌های اجتماعی کار کنند. تا مطمئن شوند که مخاطبان آنها و چیزی که بیشترین هماهنگی با آن مخاطبان را دارد به خوبی میشناسند. الان دیگر ثابت شده که شراکت بلندمدت یا طرحهایی که اینفلوئنسرها را به سفیران برند تبدیل میکند برای هر دو طرف کارسازتر است. این در نتیجه رابطه شفاف میان برند و اینفلوئنسر به وجود میآید و قابل مقایسه با کمپینهای رایج نیست که کاملا تحمیل شده و غیر واقعی به نظر میرسند. سال 2020 استفاده مؤثر از اینفلوئنسرها به عنوان کانال بازاریابی جدید هر روز مهمتر می شود. با وجود این مشارکت‌ها، اینفلوئنسرها می‌توانند روی ساختن برند شخصی خودشان هم کار کنند. چیزی که به سطح بالایی از آزادی در خلاقیت نیاز دارد تا مسیرشان را به سمت چیزهایی که واقعاً با آن اعتقاد دارند گم نکنند. داریم می‌بینیم که شبکه‌های اجتماعی در طول این سال‌ها چقدر سریع رشد کردند و خواهیم دید که اینفلوئنسر مارکتینگ با گذشت زمان کامل و بالغ می‌شود. هرچه برندها بیشتر در موردش بفهمند، شناختشان هم در مورد ارزش‌ها و پتانسیل‌های این کانال جدید تبلیغاتی بیشتر می‌شود. آرون بروکس، هم بنیانگذار پلتفرم تولید محتوا و اینفلوئنسر مارکتینگ فن. اول و مهمتر از همه، اینفلوئنسرها باید تأثیری واقعی و مخاطبانی اصیل داشته باشند، نه فالوورهای خریداری شده یا اینگیجمنت جعلی. بعد از آن به روش‌های سنجش درست و محکمی نیاز است که بتواند اثرگذاری آنها را اثبات کند. اینجا هم مانند هر مجرای مالی دیگری، هدف‌گذاری و ردیابی معیارهای معنی‌دار کاملا ضروری هستند. شک ندارم برندهایی که بدون سبک سنگین کردن کارها و بدون اهداف واقع بینانه به سمت تبلیغات اینفلوئنسری هجوم میبرند، خیلی زود با کمپین‌های ناکارآمد مواجه می‌شوند. وقتی این اتفاق می‌افتد، احتمالاً دلشان می‌خواهد از کل این شیوه تبلیغاتی شکایت کنند و آن را کنار بگذارند. ولی این دقیقاً مثل این است که یک برند بنری را با خلاقیت بسیار ضعیف ببرد روی وبسایتی که مخاطب اشتباهی را به سمتش جذب کند و بعد بیاید کل تبلیغات دیجیتال را زیر سوال ببرد. هر کدام از طرفین برای تضمین پایداری اینفلوئنسر مارکتینگ نقش خودش را دارد. اینفلوئنسرها باید به تولید محتوای با کیفیت ادامه بدهند و ارتباطی اصیل و واقعی با مخاطبان واقعی خود برقرار کنند. برندها باید پیش از اینکه اهداف ملموسشان را در قالب کمپین ببینند، ابتدا اهمیت انتخاب اینفلوئنسری معتبر و مرتبط را به خوبی درک کنند. سپس وظیفه پلتفرم‌های مانند آنچه ما ارائه می‌دهیم این است که خیال هر دو طرف را از قابل اعتماد و مؤثر بودن کاری که انجام می‌دهند راحت کند. میشل وستون، مدیر بازاریابی پلتفرم آنلاین مد زلاندو. صنعت مد با چالش‌های بزرگ و پیچیده‌ای روبروست. سیاره زمین دارد از تغییرات اقلیم و استفاده ناپایدار از منابعش آسیب می‌بیند. حقوق بشر و استانداردهای شغلی مورد تهدید قرار گرفتند. برای همین در زالاندو در تلاشیم تا مشتریان خود را با مفهوم مد پایدار آشنا کنیم. با شرکایی همکاری می‌کنیم که همین دیدگاه و ارزش‌های اخلاقی را دارند و هر روز کارهای بیشتری برای پیشبرد این صنعت انجام می‌دهیم. در مورد بخش اینفلوئنسرها هم همین رویه را در پیش گرفته ایم و اینفلوئنسرهایی را انتخاب می کنیم که در مورد مسائل روز دنیا مثل تغییرات اقلیم، استفاده از منابع و حقوق کارگران موضع مشخصی داشته باشند. برای بسیاری از اینفلوئنسرها اعتمادی که در جامعه هدفشان ایجاد کردن کاملا در موفقیتشان تأثیر دارد. در نتیجه وقتی افرادی را انتخاب می کنیم تا برند ما را به نمایش بگذارند، برای اینکه شراکتمان برای تمام افراد ذی‌نفع و در نهایت برای مصرف کننده نهایی قابل اعتماد باشد، بی‌اندازه مهم است که ارزش‌های برند در هر دو طرف با هم همسو باشد. با اینکه برندها باید مفاهیم و پیام کلیدی را برای اینفلوئنسر فراهم کنند، اما باید در نظر داشته باشیم که اینفلوئنسرها به طور طبیعی برای انتشار نوع محتوایی که حس خوبی در بین فالوورهایشان ایجاد کرده تاثیرگذار شدند. در سال 2020 بر انتخاب اینفلوئنسرهایی که بیشترین همسویی را با ارزش‌های ما دارند، اعتماد به خلاقیت افرادی که با آنها همکاری می‌کنیم و تسهیل خرید پایدار فالوورهای آنها به هر شیوه‌ای که دوست دارند تمرکز کردیم. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که مشتریانمان منبع الهام و اطلاعاتی که به دنبالش هستند را یکجا به دست خواهند آورد. فکر می‌کنم هر روز بیشتر شاهد بدبینی جامعه به محتواهایی خواهیم بود که برای برندها تولید می‌شود و افراد تمایلشان نسبت به پلتفرم‌هایی با محتوای واقع‌گرایانه مثل تیک تاک بیشتر می‌شود تا تصاویر همه چیز تمامی که در اینستاگرام می‌بینند. برندها و کسانی که برایشان محتوا تولید می‌کنند لازم است که برای حفظ اعتبار و اثرگذاریشان در بین مشتریان و مصرف کنندگان خودشان را با این تغییرات وقف دهند. کارولین پاریس، مدیر خلاقیت آژانس برید. برندها باید با سفیران برند و شرکای خود همکاری کنند. آدم‌های پرشوری که محصولات آنها را به خوبی می‌شناسند و صمیم قلب به آن برند و اهدافش تعلق خاطر دارند. نه فقط کسانی که صرفاً اینفلوئنسر هستند. بهتر از شرکت‌ها برای دیرپایی، اصالت در ارتباط و احترام به صدای افرادی که با آنها همکاری دارند برنامه‌ریزی کنند. آنهایی که سعی می کنند خودشان را به زور در هر قالبی که اینفلوئنسر ارائه می دهد جا دهند یا افراد دیگری را به زور در قالب آرکیتایپ های داخلی خودشان بگنجانند، خیلی زود از شیب این سلسله مراتب سر می خورند و پایین می افتند. برای اینفلوئنسرها چطور؟ من فکر می کنم موفقیت در سال 2020 متعلق به کسانی است که برای برند خاص خودشان شفافیت دارند و در مورد چیزی که واقعا به آن اعتقاد دارن منسجم رفتار می کنن. این کمک می کنه تا بتوانند در این بخش پایدارتر باشند. وقتی صحبت از مشارکت به میان می آید، شاید لازم باشد اینفلوئنسرها برای اطمینان از تولید محتوای امانت‌دار و قابل اعتماد به خیلی از پیشنهادهایشان نبگویند. کاری که البته خیلی راحت نیست چون مشارکت با برندها و شرکتها قبضهای شما را پرداخت. این مدل اینفلوئنسرها شرکایی هستند که هدف را درست می‌شناسند. محتوای تولید می‌کنند که بیشترین هماهنگی را با مصرف کنندگان در مرتبه خصوصی دارد و قرار نیست فقط خوراکی باشد برای صفحات بی محتوای اینستاگرام. شهرت اینستا نصیب کسانی می‌شود که فراتر از شبکه‌های اجتماعی خود زندگی می‌کنند. نمایش عمیق‌تری از زندگی خود دارند و در تمام پیشنهاداتی که به دیگران ارائه می‌دهند زندگی می‌کنند. در واقع جایزه را کسی می‌برد که برای مشارکت با برند محتوایی فراتر از استانداردهای رایج تولید می‌کند. در این مقاله مجله دروم به فرصت‌ها و ارزش‌های اخلاقی صنعت اینفلوئنسری پرداخته شده است. از زبان اهالی تبلیغات و کارشناسان رسانه شنیدیم که چرا این روزها بازاریابان برای پیشبرد پیام‌های خود به اینفلوئنسرهای شبکه‌های مجازی روی آوردند و چطور نسل جدیدی از آژانس‌ها برای رقابت در این بازار شلوغ خود را دستخوش تغییر و تحول‌های جدی کردند.